معیار ملی انجام بدیم برای اجرای سند، یعنی معلوم باشه هر بخشی چه مسئولیتی رو داره، هم بخشای حاکمیتی هم بخشای مردمی. این از اون کاری است که تو الگو انجام میگیره که ما بعد بتونن بخشای مختلف پاسخگو باشن. این یه نکته است. نکته دیگر این است که خب ما ظرفیت های کشور محدوده، ما همه چیزهای مطلوب رو نمیتونیم در یک برنامه مطالبه کنیم. بنابراین یک اولویت بندی نیاز هست، یک بره بندی زمانی نیاز هست. باز این کاری که در الگو انجام شده، این در الگو ما بالاخره مشخص کردیم مثلا در 10 سال اول رو چه بخش هایی باید تکیه بشه، تو 10 سال دوم رو چه بخش هایی. در خیلی از اسناد این کار انجام نشده و در نتیجه به دلیل محدودیتی که تو منابع هست، بالاخره ما نمیتونیم همه مطلوب ها رو همزمان انتظار داشته باشیم. اینها بر مبنای آسیب شناسی هایی که انجام شده، اینها در این الگو دیده شده که ما انشالله به حال به سرنوشت اون اسناد دچار نشه و انشالله خوبی انجام بده.
ان متشکرم آقای افتاده. من پیش از اینکه با جناب عالی گفتگو، تاریخش هم بگید که کی برگزار میشه و به چه صورتی
رو
هم
بفهمید. دو تا فعالیت رو، دو تا همایش رو داریم امروز شروع میکنیم.
درسته.
امروز و فردا 13 کنگره پیشگامان پیشرفت هست که مخاطبش جوانان هستن.
آها.
دانشجویان هستن، طلاب هستن، اقشار مختلف جوان هستن که عنوانش هم گذاشتیم جوانان و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. ولی با نگاه جوانان ببینیم که این الگو چگونه باید اجرا بشه و نقش جوانان چگونه است. بخش دوم که در واقع از 20 تا 25 خرداد ماه هست، اون هم تحت عنوان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، زمینه‌های تحقق و ضمانت اجرا، مخاطبش شخصیت‌های برجسته علمی هستند، پژوهشگران هستند، اساتید حوزه و دانشگاه هستند. بنابراین موضوع مشترکه اما مخاطبین دو قشر متفاوت جامعه هستند. بنابراین از امروز شروع میشه تا 25 ادامه داره
ان شاء الله. آقای دکتر اکبر، من خیلی خوشحال میشم حداقل خروجی این کنفرانس که مجازی هم انشالله برگزار خواهد شد. درست میگم؟ مجازی.
بله، همینطور کنفرانس مجازی برگزار میشه. بله.
خروجی اون رو انشالله حداقل یه نسخه شو برای ما تو رادیو بفرستید، ما تو سایت بذاریم یا دربارش برنامه اجرا کنیم بگیم خب چی گذشت. حقیقتش فکر میکنم به این که الان قبل از اینکه با شما گفتگو کنیم درباره کتاب صحبت میکردیم.
بله.
ارزش پشت جلد کتاب‌های کشور سال گذشته 3800 میلیارد تومان بوده. 10 تا 20 درصد اینها فروش رفته. یعنی مثلا یه چیز نزدیک به 6700 میلیارد. یعنی 80 میلیون جمعیت ایران کلن سال 98 6700 میلیارد تومان کتاب خریدن. ما الان میخواییم به اینا بگیم الگوی پیشرفت چیه دیگه، ایرانی و اسلامیش. درسته؟ یعنی تا این ریشه تقویت نشه که ما بگیم آقا این بالاخره یه بدنی پیشینه ای داره، مثل این میمونه که من یه چیزی رو طراحی کنم به کسی بگم میگه خب این چیه، مثل منی که الان از شما میپرسم میگم خب این چیه واقعا. یعنی یه مقدمه فراهم بکنیم که مردم بدانن ما دنبال چی هستیم براشون، بعد بتونیم مشارکتشون هم بدیم. چون اگه مشارکت ندیم مردم ها چه ارزش داره؟ درست میگه؟
همینطوره.
خوشحال میشیم آقای دکتر این رو بعد از اینکه تمام شد حالا یا حتی در اثنای برگزاریش ما رو هم در جریان قرار بدیم، بیشتر برای مردم اطلاع رسانی بکنیم.
حتما در خدمتتون
هستم. ممنونم آقای دکتر اکبر
عزیز. خواهش میکنم. موفق باشید.
درود بر شما. خدا به شما قوت بده.
خدا حافظ.
یا علی مدد. خدا حافظ.
یا علی. خدا حافظ شما.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
یه روز پیش بزرگ نشسته بودم، بزرگ که عرض میکنم از جهت فکر عرض میکنم، نمیدونم چی شد نفس عمیقی کشیدم و موقعی که این نفس بازدم بود گفتم آه. بعد یکی بود که گفت که چرا آه میکشی؟ گفتم دیگه اومد کشیدم دیگه. اون بزرگی که اون وسط نشسته بود بگش گفت که آقا چیه حالا گفته دیگه بنده خدا، مگه بده؟ بعد گفت که آخه میگن آه نکشید برای جوان خوب میده، که حالا ایشون که جوان نیست، اما خب آه هم مگه بده؟ آه از اسامی خداست. هیچ وقت این جمله رو یادم نرفت. بعد ارجاع دادشون به امام سجاد علیه السلام، یکی از مناجات های حضرت، و گفت که حضرت خداوند رو قسم میده، میگه خدایا تو رو به اسم آه و شراح قسمت میدم. حالا اینکه چی مطالبه میکنه امام زین العابدین از خدا بحثش خیلی مفصله، اما گفت که آه آه کشیدن بد نیست، که آه اسم خداست و امام سجاد خدا رو به اسم آهش قسم میده. الان تو حوزه اجاره مسکن مستاجرا آه زیاد میکشن و خدا رو به این اسم خیلی قسم میدن، که از اسماء خداست دیگه. وای به حال کسایی که رعایت این مردم رو نمی کنن. چون ما تو حوزه مسکن هرچی بحث کارشناسی میکنیم به جایی نمیرسه، که یعنی اگه دلال کار خودشو میکنه، سفته باز کار خودشو میکنه، ما این وسط یه حرفی میزنیم، یه چیزی میگیم، یه اظهار نظر کارشناسی هم میشنویم، خوبه، مطلوبه، اما به کجا میرسه نمیدونم. آقای دکتر حسام عقبایی، نایب رئیس محترم، نایب رئیس اول محترم اتحادیه مشاورین املاک، روی خط ارتباطیمون هستن. همینطور آقای مجتبی بیکتری، عضو محترم انجمن انبوه‌سازان. آقای دکتر عقبایی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای راسخ بنده خدمت عزیز علی و جناب آقای بیگدلی و همه شنوندگان خوبتون عرض سلام و صبح بخیر.
متشکرم. البته آقای بیگدلی به ما خواهند پیوست. آقای عثمانی، آقای عقبایی، قصه دلالی و سفته بازی، و حالا اینکه دلالی بد باشه ها، منظور سفته بازی میانه این دلالی.
بله.
و بعد اینکه بالاخره یه جورایی این کار داره شیفتن میشه به سمت فضای مجازی دیگه، یعنی جورایی مردم حالا شاید کمتر مراجعه حضوری بکنن به مشاورین املاک، به ویژه تو ایام کرونا از طریق فضای مجازی مراجعه میکنن. این بالا پایینای قیمت مردم رو خیلی به تنگ آورده آقای دکتر عقبایی. دادستانی هم ورود کرد، جلوش هم گرفت، اما بعیده که بشه این رو حلش کرد. بازار مسکن الان چگونه است آقای عقبایی؟
واقعیتش این نفسش که وضعیت، هم وضعیت خرید و فروش، هم وضعیت بازار اجاره، حالا من بیشتر فکر میکنم شما تمرکزتون امروز رو اجاره هست.
آره اجاره است.
آره وضعیت بازار اجاره وضعیتی هستش که با توجه به تعطیلات کرونایی که داشتیم، تقریبا مردم بعد از ماه مبارک رمضان بیشتر وارد شدن و بخشی از قرارداد هم تا پایان تیر ماه با توجه به مسببه ستاد کرونا تمدید شده، ولی خب مستاجرین ورود پیدا کردن به بازار اجاره و دارن با اعداد ارقام نجومی و رشد نامتعارف مواجه میشن. بله. و مدیرین هم با توجه به تورم عمومی، با توجه به رشد قیمت مسکن، با توجه به زمانی که مقابل میز مذاکره با مستاجر میشینن،
بله،
همه کالاها و از سوخت و از قیمت اسنادشون و از قیمت نخودلوبیای خونه
همه چیز دیگه، بله،
برنجشون و هر چیزی که گرون شده به زندگیشون، اینو میخوان به یه نوعی از مستاجر خودشون این خلأ رو پر کنن.
بله.
و قاعدتا همونطور که گفتین آه مستاجران بلنده.
بله. بله. کی میخواد جواب بده آقای عقبایی؟
قاعدتا تکلیف، حالا اگر ما نخواهیم دوش این و اون بندازیم، به نظر من کلکم را و کلکم مسئول رو ننه رعیه، یعنی همه مسئولیم، یعنی همه نمیتونیم مثلا بگیم که آقا، ولی بیشتر مسئولیت با دولت هست، چون که تکلیف داره که در حوزه تامین مسکن مردم گام اساسی و جدی برداره.
درست.
و این دوش بار رو از روی دوش مردم با شرایط فعلی که نمیتونه کامل برداره، ولی
حالا الان که دولت اینجا نیست، شما اینجا به یقه شما تو دست مستقای شما چه مسئولیتی دارید؟
کاری که ما میتونیم انجام بدیم، واقعیت این که من مثالی به خاطرم آمد که از مشاوران املاک قدیمی و پیش کسوتان و پدران ما که در این حرفتون عالیت میگردن، وقتی یه مجری میامد و یه قیمت نامربوط و نامتعارفی رو نسبت به سال قبلش نسبت به اجاره بهاش مطرح میکرد، اونها واکنششون این بود که میگفتن ما دیگه تو خونه شما کار میکنیم، و اون رو به یه نوعی به قول امروز یا بلاکش میکردن.
عجب.
و میگفتن که قیمت شما متعارف نیست، و من واقعا این رو حتی در اوائل دهه 70 اینو لمسش میکردم.
درسته.
ولی امروز وقتی هر فردی به مشاور همراه مراجعه میکنه و یه قیمت نامتعارف و نامربوطی هم مطرح میکنه، مشاور همراهی ها کمتر بلکش میکنن و میگن حالا ببینیم چی میشه. در صورتی که باید این فرهنگ در بین مشاورین امراض نهادینه بشه. و
چجوری آخه آقای الان مثلا طرف بگیم آقا من آه میکشم، میگه بابا اینقدر بکش که خسته شی؟
نه، باید همکارای من بهش بگن که آقا این قیمتی که شما مطرح میکنید قیمت متعارف نیست، ما روش کار نمیکنیم. این رو از زبان 4 نفر 5 نفر 10 نفر که تو اون محله دفتر مشاور امراض دارند این رو بشنون، طرف به خودش میاد میگه خب این قیمتی که من مطرح کردم قیمت پس نامتعارفیه.
این فرهنگ آقای عقبایی یا نه یه بایده؟
این هم میتونه فرهنگ باشه و هم
نه. شما گفتید بوده قبلا.
قبلا بوده، قبلا متعارف بوده، خیلی سالهای زیادی.
حالا یه نفر اینجا نشسته آیه اقبایی رو بری بنده تو اتاق فرمان،
بله،
ایشون میگه من میخواستم خونم رو اجاره بدم. بله. هم تو اصنایی که صحبت میکرد به من گفتن، میگفت که مشاورم به من گفتش که ببین میدونی که الان خونه بالا رفته. گفتم آره. گفت من میخوام بدم به زن و شوهری که تازه ازدواج کردن. گفت ببین الان خونه شما مزنه اجارش اینه. این رقمی که تو داری میگی 25% پایین‌تر از اون چیزیست که بازاره.
درسته.
گفت که من به عرف بازار کار ندارم، میخوام این قیمت بدم. گفت خلاصه به من تلویحا فهمون که تو مثلا عقل نداری که میخوای این قیمت بدید. گفت من معتقد بودم عرفش همون چیزی بود که خودم میخواستم بدم، چون 10 تا بنگاه دیگه هم رفته بودم. و عملا وقتی که میخواست قرارداد اجاره ببنده برای ملک من که میخواستم اجاره بدم، عملا من گفت که تو آدم نادونی هستی. حالا واقعیت که اینو نمیگه آقای خوبی، شما از یه آرمانی از این آرمانی دارید صحبت میکنید.
نه، ببینید فرمایش شما این بود که به نوعی میخواستین این مطلب بفهمید که خود مشاورین امراض چه
بعضن دیگه بعضن
دامن میزنن و اونها این رو مطرح میکنن.
بعضن
من این بعضن بله من این رد میکنم، این فرمایش شما رو تایید میکنم. بعضن شاید این گونه باشه اما عموما این گونه نیست و عموما مشاورین امراض که از سراسر کشور این فرهنگ رو ندارن. ممکنه یه مشاور امریکایی که اونم تازه نه صاحب پروانه، یه کسی که توی دفتر امریکایی داره کار میکنه، فعالیت میکنه، یه مشتری بهش مراجعه میکنه، به قول امروزی ها میگن سنگش میکنه و بهش میگه که مثلا شما، من خونه شما رو مثلا اگر خونش 2 میلیون تومان اجاره ماهیانه شست، میگه شما داری ارزون میدی، من خونتون مثلا 3 میلیون میدم اجاره. ممکنه اون موجر هم به قول من تاثیر قرار بگیره و بعد از مدتی بگه که خیلی خوب شما روش کار کن و بعدم بیاد مثلا با عدد بالاتری از اون 2 میلیون تومانی که مد نظرش بوده با یه عدد اندکی افزایشی اجارهش بده. اما در مجموع میخوام بهتون بگم که این آنچه که از دست ما برمیاد، بیشتر من در حوزه خودمون صحبت بکنم چون که حالا به قول شما دست ما بعد دولتی ها که نیست امروز، چون که
آره
وظیفه اونها هست و کمتر تو اون حوزه فرضیم، اینه که یک در درجه اول نسبت به توجیه مجرم اقدام بکنیم، در درجه دوم نسبت به برقراری انصاف در معاملات و برقراری حضور شما در نمید روی هم رفته آقای راسخ. من اگه نخوام فرافکنی بکنم و خیلی صادقانه و رو راست با مردم صحبت کنم، اینه که باید مشاور املاک ارشادی صحبت کنه، تکلیفی نمیتونه با مردم صحبت کنه. یعنی قانونی نداره که مثلا بقیه موجره بگیره بگه آقا تو باید این قیمت بدی، همین قانونی هم تدوین نمیشه.
آره همینطوره، چون بالاخره ملک شخصیه دیگه، میخواد این کارو نکنه.
بیشتر از حدود اختیارات هم نمیتونم برای خودم نقش ایجاد کنم یا حضور شما. واقعیتش اینه که باید قاعده انصاف و قاعده حضور شرافت انسانی و قاعده برقراری یک عدالت اجتماعی رو در حوزه معاملات مسکن یک مشاور املاک تکلیف داره که با توجه به اون تعهدات شغلی خودش برقرار بکنه و با توجه به فشارهایی که به مردم تحمیل شده این رو برای مجر جا بندازه که آقا این قدرت تحمل و دامنه تحمل مستأجرین هم در یه حدی، افزایش حقوقشون در یه حدی که از تورم هم پایین‌تره و اینا رشد قیمت اجاره بها قاعدتاً از تورم فروردین ماه داره
بهش
نزدیک میشه.
حالا اینا توصیه های در واقع میشه گفت شغلی بله. بود توصیه هایی بود که خب
بود.
چه خوبه که این کار اتفاق بیفته.
بله.
اما واقع مطلب اینه که اتفاق نمیفته. مثلا بله. شما یک مشاور املاک خونه رو اجاره میده، کد رهگیری هم نمیگیره، بعد یه توافقی هم میکنن، این مبلغی هم میگیرن، ممکن مالیاتش هم نده. یعنی کارهای اینجوری زیاد اتفاق میفته آیه اوبایی. یعنی تو صنفی که نه این صنف باشه، صنفای دیگه هم هستن که را در رو اگر داشته باشن این کارا رو میکنن.
بله.
پرداختن به توصیه های اینجوری آیه عقبایی خیلی شاید آره همین، آره نکته همینه. دارم فکر میکنم به این که چجوری میشه این سازوکار آره. رو به گونه‌ای ببین شما باید... وقتی فضای مجازی میاد سایت ها قیمت میذارن، دادستانی ورود میکنه،
شما چون که دایره بحث من رو محدود کردین لذا من مجبور شدم که تو همین دایره بپرم.
آخه ببینید الان مثلا ما اردیبهشت ماه نزدیک 30% بازار اجاره افزایش پیدا کرده، 10% اصلا معامله کم شده، یعنی موازنه تغییر کرده. قاعدتا توی همچین شرایطی که ما میبینیم یه طرف معادله تغییر سنگین کرده، های اقبایی قاعدتا بایستی به عنوان کسی که تو حوزه مشاوره املاک داریم فعالیت میکنیم به دولت مدان هشدار و زنها رو بدیم آقا این موازنه تغییر کرده ها.
داریم همه اینا رو داریم، ما نه تنها از اردیبهشت ما، نه تنها از خرداد ما، بلکه ما از مهر ماه داریم حضور شما دغدغه‌های خودمون رو در حوزه اجاره برای تابستان امسال مطرح میکنیم. از تابستان امسال برای میگیم آقا امسال که گذشت، امسال که مردم بهش فشار آمد، برای سالیه حداقل بیاین کارا رو بکنه. ولی کوگوش شنوا، موضوع اینه که بحث موضوع مسکن هم تو که از دادیم مستظر هستین مربوط به یک مثلا یک بخشی مثل مشاوران املاک یا فقط تولید کنندگان و انبوه‌سازان نیست، بلکه یک دامنه ای از مشاغل و حرف و دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و دولتی و غیره درش نقش دارن و باید اینها با هم در یک هماهنگی بتونن اقدام بکنن که یک پایداری ایجاد بشه. وقتی تو حوزه تولید مسکن استیجاری هیچ اقدامی دو مجلس هفتم از مجلس هفتم تا مجلس دهم نشده، در صورتی که همه این نماینده‌ها باش موافق بودن. وقتی از دولت اصلاحات تا دولت تدبیر و امید هیچ اقدامی در حوزه تولید مسکن استیجاری و دادن تسهیلات نشده. خب هیچ کدوم از این مجلس ها کار نکردن، هیچ کدوم از این دولت ها در این حوزه کار نکردن، در صورتی که افزایش جمعیت در حوزه اجاره نشینی از 22% رسیده به 40-42% و افزایش جمعیت اجاره نشینی رو داشتیم. خب اینها مسائلی هستش که واقعا در از توان و به قول معروف قدرت اینی که ما بخوایم با توصیه های ارشادی مشکل مردم رو حل بکنیم.
بله متشکرم.
شما از کنم خارجه و قاعده هم باید تکالیف قهری بر دولت ها وارد بشه.
ممنونم از شما.
نهادهای نظارتی هم ورود پیدا کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر اقبایی. نمیدونید سامانه پیام کوتاه ما داره میسوزه، بس پیام اومده در حوزه مسکن و وضع اجاره بخواب.
بله
به هر حال خیلی متشکرم آقای دکتر اقبایی، زنده باشید، خداحافظ. خب من سامانه پیام کوتاه برنامه رو اعلام میکنم، 30,000-10,035. باز یه بار ابتدای برنامه اعلام کردم، ممنونم که در حوزه مسکن پیام میدید. یک طرحی رو مجلس در دست بررسی داره تا اونجایی که من میدونم، طرح مسکن انقلاب که یه پروسه 10 ساله. حالا من خیلی خوشبین نیستم به این پروسه های طولانی مدت که آقا مثلا مثل برنامه های توسعه بریمیسیم، چون اصلا خیلی قائل نیستن به پیاده سازی اون، یا برخی تناقض ها باعث میشه اصلا نشه واقعا این برنامه ها اجرایی بشه. اما نمیدونم واقعا چی باید گفت، یعنی یقی کیو باید گرفت و پرسید که آقا چرا وضعیت چنینه. یعنی بخوایم جلو بریم، میریم تا سیاست های کلان پولی و مالی ها. یعنی میدونم که اشکال از اونجا هاست، اون درست بشه خیلی جا درست میشه، از جمله مسکن و دیگه این که اقشار ضعیف جامعه که با آغاز کاری مجلس 11 رهبری فرمودن که قشر ضعیف رو بایستی مجلس بهش توجه بکنه، اصلا مهمترین توجه همینه، یعنی همین بحث مسکنه. چون 2/3 اجاره بهای، یعنی 2/3 درآمد یک خانواده میره برای اجاره بهای مسکن، و اگر این حل بشه شاید بگیم 50-60% مشکلات مردم حل خواهد شد. نمیدونم، بگم قول میدم بعد قول نشیم، حتما به موضوع مسکن یه برنامه مفصلی رو خواهیم بهش پرداخت و به خصوص موضوع اجاره، تا ببینیم چطور میشه این گره رو باز کرد، حداقل در کوتاه مدت و میان مدت. دراز مدت بله برنامه میریزن، بعدم دراز مدت کی مرده کی زنده است، کی جواب نمیده، اما حتما به موضوع خواهیم پرداخت. اما یه کاری رو ما از امروز قرار تقدیمتون میکنیم، فکر کنم هفته قبلم شروع شده بود، حالا این هفته چون هفته ایست که به لطف خدا ما خدمت شما هستیم، برنامه ها و موضوعاتی که پر مخاطبه، یعنی اتفاقاتی که افتاده در طول هفته در رادیو گفتگو و پر مخاطب بوده، یا موضوعش در سایت درج شده، سایت رادیو گفتگو، بازدید بسیار زیادی داشته. اینها در طول هفته رصد شده، حالا گاهی روزانه، گاهی یه روز در میون، گاهی مثلا دو به دو، یعنی دو روزی بار، و اومدن برنامه‌های پرمخاطب رو همکاران من آماده کردن، یه بسته ای رو براتون تهیه دیدن که این خبرهای و اتفاقات پربازدید رو در قالب یک پادکست براتون آماده کردن. سرکار خانم فاطمه سادات شعار این کار رو زحمت چی کشیدن، زمین که ازشون تشکر میکنیم. دسته که من به عنوان شنونده اولین باری که دارم این بسته رو گوش میکنم، این بسته رو به اتفاق بشنویم، کوتاه اما شنیدنی است.
پیروزی نفتکش‌های ایرانی حاصل توجه به مکتب امام خمینی رحمت الله است. این تیتر پربازدیدترین خبر سایت رادیو گفتگو بود که دکتر مجید بزرافکن، متخصص اندیشه امام خمینی رحمت الله، در برنامه گفتگوی سیاسی مطرح کرد. آیت الله پرویزی فرد، عضو هیئت مدیره کانون وکلا و استادیار دانشگاه، در خصوص شفافیت درآمد وکلا و ساماندهی فرایند کارشناسی در برنامه گفتگوی اجتماعی گفت دستمزد وکلا تابع توافق و اصل آزادی اراده است. واردات کامیون دست دوم خوب، بد یا زشت؟ مهندس محمد خانبلوکی، رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی کامیونداران، در برنامه صبح و گفتگو با اشاره به اینکه کامیون‌های دست دوم وارد شده تا پشت مرزهای کشور بدون مجوز هستند و با بیان اینکه سال ساخت این خودروها 2017 است، گفت جلسه مشترکی برای تعیین تکلیف این کامیون‌ها بین دستگاه‌های متولی برگزار نشده است. رویه ثابتی هم برای ورود این خودروها اتخاذ نشده و الان فعالان این بخش بلا تکلیفند. برنامه گفتگوی سیاسی که با موضوع چشمانداز فراروی انقلاب اسلامی در چارچوب نظام فکری امام خمینی رحمت الله و رهبر معظم انقلاب روی آنتن رفت، میزبان دکتر آرش پاکندیش، عضو اندیشکده یسرا بود که در این برنامه مطرح کرد برخی از مدیران در داخل کشور تعمدن به دنبال ایجاد ناامیدی در بین جوانان هستند. دکتر علیرضا رضاخواه، کارشناس مسائل آمریکا، در ارتباط تلفنی با برنامه بدون خط‌خوردگی عنوان کرد بخشی از شرایط امروز آمریکا تبعات و ریشه‌های سیاسی دارد. هرچه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم، می‌توانیم به حوادث یک پیوست انتخاباتی بزنیم. نژادپرستی بخشی از هویت آمریکاست. شرکت‌های دانش‌بنیان برای ایران سرمایه، قدرت و امنیت به ارمغان می‌آورند. مهندس مهرداد خلیلی، کارشناس واحد نظارت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، در برنامه گفتگوی علمی رادیو گفتگو به موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت. اسماعیل للگانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران، در برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع حذف 4-0 از پول ملی مطرح کرد. حذف 4-0 از پول ملی یک تحول مثبت در نظام پولی کشور است که اگر با سیاست‌های تحول اقتصادی دیگری همراه شود، بر اقتصاد اثر مطلوب خواهد داشت. نگهداری خودروها و عدم عرضه آنها از نظر حقوقی احتکار محسوب نمی شود. محمد علی اصفنانی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران، بیان کرد پیرو پیگیری هایی که سازمان تعزیرات به همراه نیروی انتظامی و اطلاعاتی انجام داد، مکانهایی را شناسایی کردیم که خودرو در آنجا دپو شده بود، اما نمی توان از واژه احتکار برای این موارد استفاده کرد. از شما مخاطبان محترم هم دعوت میکنم برای اینکه در جریان مابقی اخبار رادیو گفتگو قرار بگیرید، به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید.
خب چی بگیم؟ تشکر میکنیم از خانم شعار به خاطر بسته‌ای که بر ما آماده کردن. انشالله که بتونیم روزهای آتی، حالا مباحثی که مطرح میشه و با توجه به بازدیدی که شما بزرگواران از سایت میکنید و گوش میکنید و نظر میدید، بتونیم بسته های دیگه ای رو هم تهیه کنیم و تقدیمتون بکنیم. 30035 سامانه پیام کوتاه ماست. تلفن ما 2786-1035. درباره مسکن و بحث اجاره خواهش بکنم. باز هم پیام زیاد دارید، مطالعه کردم همش رو، باز هم به ما پیام بدید. ما شاید از دل دردهایی که مطرح میکنید درمان رو بتونیم پیدا بکنیم. شاید در گفتگو با یه دل سوخته یه سینه سوخته بتونیم یه راهی برای حل مشکل اجاره مسکن پیدا بکنیم. اما میخوایم به بحث زلزله تهران بپرزیم و اینکه دیگه زلزله کرونا نیست. پروتکل اجرا کن و شیوه نامه بنویس و ماسک بزن و ماده ضد عفونی کننده بردار. بیاد زلزله خلاصه ماسک و ضد عفونی کننده و همه رو با هم میبره. خب حالا مردم میگن خب به ما چه؟ بله اتفاقا به ما چه؟ یعنی ما باید بگیم چه؟ یعنی چی؟ یعنی ما باید مطالبه کنیم این رو. آقای دکتر مهدی زاره، استاد محترم دانشگاه و از اساتید محترم پژوهشگاه زلزله، و آقای دکتر علی بیت اللهی، مدیر محترم بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، دو مهمانی هستند که دقایق میخوایم باشون صحبت کنیم. شاید تو دلتون خالی نشه، میدونم که چه چیزایی میخوانیم بزرگواران بگن، اما توی دلتون خالی نشه یه وقت. آقای دکتر زاره سلام، صبح بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین همکار عزیز آقای دکتر بیت اللهی و شنوندگان عزیز.
متشکرم آقای دکتر بیت اللهی، خدمت جناب عالی هم سلام عرض می‌کنم.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوست عزیز آقای دکتر زاره، هم خدمتشون سلام عرض می‌کنم، همکاران و شنوندگان فهیم شما در خدمت
زنده باشین ان شاء الله. آقای دکتر زاره خواهش می‌کنم، میشه یه چیزی بگیم تو دل مردم خالی نشه؟ یه بارم شده تو دل مسئولین خالی کنیم درباره زلزله؟
خب شما اینو دارید برای مردم پخش میکنید.
باشه نداره، مردم بشنم بگن آه چه عجب یه چیزی گفتی تو دل ما خالی نشد.
از بزرگ شما که ببینید اون قسمت هایی که اتفاق زلزله که دست زلزله تهران رو مطرح کرده مرتبط است به عملا 4 هفته گذشته، یعنی از 19 اردیبهشت تا امروز که 18 خرداده، و تو این مدت اتفاقایی که روی گسل مشا افتاده زلزله هایی نبوده که علل اصول خودشون موجب خرابی و خسارتی بشه، که از اینکه یه مقدار خرابی های محدودی داشته. بنابراین مسئله عمده عبارت بوده از این که جمعیت زیادی توی این منطقه هست و چون نزدیک تهرانه، مخصوصا اون زلزله اول، اون دقایق اول 19 اردیبهشت و همچنین زلزله 7 خرداد که ساعت 1:41 بعد از اون اتفاق افتاد، چهار دهم بود، اینها در تهران و اطراف تهران خب کاملا حس شد. این مسئله بوده که در واقع تو این نزدیک به 1 ماه مسئله زلزله رو تبدیل کرده به یه گفتگوی عمومی، مخصوصا تو استان تهران.
خب
و بنابراین بیشتر از این که شدت زمین لرزه مسئله باشه، در جهت تخفیف موضوع عرضه میکنم، در جهتی که مثلا میبینیم خود موضوع چی بوده، بیشتر از اینکه خود به اصطلاح اصل زلزله شدید باشه، مسئله ما عبارت از این هستش که جمعیت زیادی در استان تهران، مثلا شهر تهران و اطراف ساکن هستن و در حال در جاهایی هم ساکن هستن، بعضا که ضمن این که خود اون مکان ها میتونن به تشدید امواج زلزله مثلا بی انجامن،
بله.
در محله های در شیب ها و در به هر حال در جاهایی که در کنار بلندی ها و اینا هستن، مثلا ساختمان بلندی هم اونجا ساخته شده. حالا خود مردم بنده خدا گناهی هم ندارن که الان اون تو ساکنن، بخاطر این که به هر حال یک الزام اقتصادی و مالی اینها رو اونجا برده ساکن کرده، ولی اونجایی که ساکن هستن، اون محلی که الان ساکن هستن به شدت لرزیده، یعنی الان صورت مسئله این شده و این بشه در لرزیده به هر حال بخش از هموطنان ما رو وحشت‌زده کرده، ناراحت کرده. ولی او قسمتی که به مسئولین مربوط میشه عبارت از این هستش که خب چرا این برنامه ریزی که کردن به این سمت اومده؟ اولا این جمعیت فوق‌العاده زیاد تو این منطقه الان